بشه
ان شاء الله.
خب من مطلب هوشداری خوبی بود.
بله خواهش میکنم، ما هوشدار خود دادیم، نکته رو گفتیم، ان شاء الله که یک فکری برای جلوگیری از این فاجعه شوه.
زنده باشین. بخش گپ صبح همیشه مطلبی در خور و در خور توجه به شما تقدیم میکنه، به این امید که خودش یک تلنگری شوه، یک دکه ای شوه و وضعیت به شوه. لطفاً همچنان همراه کافه صبح باشین.
دستامو بگیر که امروزو با عشق و ترانه سر کنیم، شبو با من پشت سر بذار تا خورشیدو باور کنیم. باید بخندی تا گل بتابه، فقیت یه انتخابه، بدون رفتن سفر خیاله، از جات بلند شو موندن محاله. یارو باشم و روزش هرچی که توشه دوست دارم، ماهیزه بحار زمستونی هر رنگی به توشه دوست دارم، من دنیا رو با شب و روزش هرچی که توشه دوست دارم، ماهیزه بحار زمستونی هر رنگی به توشه دوست دارم. راه رفتن کوهم که باشه بارش میتونه از هم بپاشه، اینو بدون که خورشید فردا بازم میتابه از پشت ابرا. شب و روزش هرچی که توشه دوست دارم، پاییز بهار زمستونی هر رنگی به توشه دوست دارم.
عزیزان شنونده، در خدمت شما بودیم یک هفته دیگه با کافه صبح رادیو دری و راجع به زندگی خوب در طول روزهای هفته همراه شما از زوایای مختلف صحبت کردیم. امروز هم راجع به کم و زیاد زندگی گپ زدیم و اینکه چقدر با او سازگاری داریم. فردا گلچین برنامه های شنبه تا چهارشنبه به شما تقدیم میشه و ما هفته بعد از چی بگویم؟ کوچه و همسایه موضوع هفته بعد در کافه صبح است و شنبه از شما میپرسیم که همسایه خوب کی است و همسایه بد چه ویژگی هایی داره. با بخش های مختلف دیگه کافه صبح که در طول هفته به شما تقدیم میشه آرزوی بهروزی براتون داریم. پایان هفتهتون خوش و شنبه ان شاء الله شما را قبراق با خود داشته باشیم. خداحافظ شما.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چرا گشته همه ماتم خدایا، این جهان تو گرفته ابرومه از من، زمین و آسمان تو فارغ از هر غمی، کن بنارمی دل هر آدمی شود حریمه عشق و محبت، کسی نبیند اندوه و مهنت، در پی آرزو گشتم کو به کو، نه نشانی از او نماند راهی، چرا الهی نماند راهی، چرا الهی. چون میدی به فردایی در این هنگامه قوقا، شده این هم معمایی همه با هم، ولی تنها که شبد ای خدا، که تمام جهان یک دل و یک زبان، پیام صلحی به هم رساند، سرود شادی با هم بخواند، که شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان، پیام صلحی به هم رساند، سرود شادی با هم بخواند. دعای ما در آن دیگر چه سردابی اثر مانده، خدایا رحمت و رحمی به دنیایی که در مانده، تازه چون شب نمی کن بنارمی هر نفس هر دمی، به گل نشیند بهار شادی دلی نلرزد، زنا مرادی برسان ای خدا، منجی آشنا چاره درد ما، که بیقراری چشم انتظاری به مقدم او جامی سپار. سینه مالا مال دردست، سینه مالا مال دردست،
دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد، خدا را تنهایی به جان آمد، به جان آمد، خدا را همدمی.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
پرسیدی خدا کو و من گفتم همینجاست. خدا پیش من و تو، خدا در قلب ما هست، خدا در آسمان ها، خدا روی زمین است، خدا هر جا که باشد بزرگ و نازنین است. خدا نزدیک نرگس، خدا نزدیک شبوست، گل و زیبایی گل نشان از خوبی اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. با اونه که سرخیز هستن تا چاشت خواه نمی کنن، با اونه که خیلی مهربان هستن و با کلکی سلام می کنن می گیم سلام. خوب دختره نازنین، کلانه عزیز و مهربان، سلام و روزتان بخیر و نیکی. اونه که سر واده هر روز حاضر شدن دست خدا بالا کنن. به 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 به، نام خدا، مثل هر روز کلکیتان حضور دارین، زنده باشین و خیلی خوش آمدین. امیدواریم که لبتان پرخنده و دلتان شاد باشه. خوش آمدین با شاپرک برنامه خودتان.
سلام به روی ماهت، به کاپورت کلاهت، سلام که خیلی ماهی، چشمه خوری الهی.
بله، باز هم سلام به تک تک شما نازنینا، شما قندولک و شیرین زبانا که همراه برنامه خودتان هستین. اونایی که پیامک روی کنن دست خدا بالا کنن. به 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 به، خوب بگوین ببینم آخرین پیامکتان کی روی کردین.
چی؟ دو هفته قبل؟
از دو هفته قبل داری دیگه پیامک روان نکردین؟
چرا؟
نه قنده خاله، شما میتونین هر روز به برنامه خودتان پیامک روان کنین و این شماره پیامکتون رو بر ما روان کنین. 07947174.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
بله، برنامه خودتان شاپرک هم اشتبین. راستی نازنینا، ما منتظر هستم. منتظر چی؟ خب خودتان حدس بزنین. پیامک خواهمیش منتظر هستم. اما امروز آفرین شاباش با اونایی که گفتن زاغی. بله، من منتظر زاغی جان هستم. ببینم که با او باکس خبری خود چی داره بر ما. عمرش دراز از دوستای عزیزم، خود خودش است. مبارم کرکی نواز کنم، استقبال کنم از زاغی جان. آمدم آمدم عزیزم. خوب زاغی جان، قند عسل، خیلی خوش آمدی، صفا بودی.
قار خاله جان، برای قند عسل گفتی چقدر خوشحال شده.
آدم شیرین زبان هستی.
خاله جان اگر اجازتان باشه، بابی اول برنامه تا یادم نرفته ابی یک سلام علیکی خوب اما تو چقور کد اطفال نازنین داشته باشه.
چقور؟
بله خاله جون، چرا همیشه سر من شما خنده میکنین؟
تو خیلی آخه... بانمکست
خاله جون، من اطفال خیلی دوست دارم. اطفال قد خنده روهای زاغد و سلام صبحتان بخیر. من خوب ادوارستم که جور و سلامت باشین.
چی ربا؟ چی خبرا؟ با باکس خبری خود چی داری؟
قرار خاله جان، میگم میفهمی خاله، وقتی که طرف استیدیوی شاپرک میامدم دیدم که با یک میدانی همه تو جم جمک است.
همه
تو جم جمک است خاله، مسابقه فوتبال بود. فوتبال
خوب بین کیا کی زاغی جان؟
قار خاله جان، یک تعدادشان پیرن زرد جانشان بود، یک دیدگیشان پیرن آبی پوشیده بودن. با تیم زرد پوش خاله جان یک بچگک بود به نام نجیب.
خوب
این خاله بازیش چنار خوب بود که نه گوب و نه پرس. ولی خاله اصلا با دیگه هم تیمیاش هیچ هم کاری نمیکرد، فقط خودش میخواست گل بزنه با تنهایی. خاله
میگم تو نیست که گل بزنه یا نی؟
خاله نپرس، خیلی کوشش میکرد ولی مثل یکی هیچ فایده نداشت. از اون طرف هم تیمی های همی بچگک داد و فقانشان برامده بود که نجیب پاس بده. ولی این نجیب خاله جان مثل که کر بود، مشکل شنوایی داشت. چی داشت خاله؟ این نمیشینید صدایشانه؟
فکر میکنه که مشکل شنوایی داشته.
آخه خاله جان، و هیچ پاس نمیدادی ککورا سر صدا میکنن، فقط بگویی که هیچ نمیشنوه این بچه. این چی دیگه خاله جان، بازی همون تو به اوج خود رسیده بود. خوب تیم آبی پوش خیلی با هم خوب پاسکاری میکنن، اینقدر اما هنگ قمورتم که هیچ نگو. اونا بعد دقایق پایانی نیمه اول دروازه تیم زرپوش ها رو واس کردن خاله جان.
یعنی گل زدن ها؟
بله خاله، بله، خیلی گلش خوبش بود. من خب بیخی به وجد آمده بودم، احساساتی شده بودم و به افتخارشم قار 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 تشویق کردم خاله، از بس هیجان زده شده بودم. نزدیک بود از شاخچه درخت بفتم پایین.
زاخی جان احتیاط کن. خب میگم باز به نیمه دوم چی شد؟
نپرس خاله، نظرتون میگم چیست که بین دو نیمه فوتبال که یعنی میخواید گزارش نیمه دوم بپرسین؟ ام تو چهار مغز و چیزا بخوریم. آخه میفهمین که من احساس میکنم کم کم همه تو استیدیوی شاپرکی تا دادم رو سرم چرخک 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 خورده رو ایست.
فهمیدم بیشتر از این هم میخوایی توضیح بتی تو و از دست تو. اطفال عزیز شما یک دقیقه صبوری کنین که من از امی زاغی جان ما یک پذیرایی کنم تا زخم نکنه خدای نخواسته. خوب ساقی جان چطور بود؟
خاله جان چه قبضه دار بود. وای وای انرژی گرفتو بیخی.
نوش جانت ساقی جان، نوش جانت. گفته ما را که گوشت شده با جانت. خب علی بگو که نیمه دوم چطور شد ساقی؟
خاله جان نیمه دوم تیب آبی پوش که خیلی خوبم کاری میکنن، خیلی زودم به گل دست پیدا کنن خاله جان.
میگم زاغ جان، او بچه نجیب به نیمه دومون بازی میکرد؟
بله خاله جان، بله قار بازی را خو بازی میکرد خاله، ولی همچنان میخواست که بطرهای گل بزنن.
ای بابا،
نمیدانین که چه قوقات هم تیمیای خود تلخ کده بود خاله. یک قسمی شد که هم تیمیایش دیگه به او اصلا پاس نمیدادن که حقم داشتن. بعضو بالا خیلی عصبانی شده بودم سرش.
حالا باز نتیجه بازی چی شد زاغ جان ها؟
آر با همون نتیجه 2-0 خلاص شد مسابقه خواهد.
حالا
میگم خاله جان یک گپه، بعد از بازی نزدیک بود که در اونجا جنگ شدم و من خیلی خوش داشت کجا جنگ شدم. من برم این بچه را خوب حسابش برسم.
چرا؟
آر خاله جان خوب معلوم دار است هم تیمی های نجیب او را دوره کدن و سرش انتقاد کدن که چرا تکرمی کدن. حق داشتن خاله جان، چرا با تیمم کاری نکدن؟ خوب
نجیبم
هیچ خاله جان چی جوابی داشت؟ سر خودم پایین انداخته بودم که دلم میخواد که نوک بزنم دمی سر ازی.
زاغی جان خودت کنترل کن. اتفاقا عزیزم، پیش از اینکه خودت بیایی من میخواستم با اطفال عزیز در مورد یک مسئله صحبت کنم، در مورد کار گروهی. دلم بود برشان بگیم که کار گروهی یعنی چی که دیگه خودت آمدی. اجازه بدی زاغ جان، آله که تو هستی ما یک چیزی به طفلای قند بگیم.
آر بفرمایید خاله جان، همین میکروفون برنامه در اختیار نور مبارک شما.
لطف داری دوستای عزیزم. بعضی از کارا هست که هر کسی میتونه به تنهایی انجام بده. اصلا بعضی از کارها را آدم باید خودش به تنهایی انجام بده، مثل همی کارهای شخصی. نمونه سادهش ایست که مثلا شما میتونین به تنهایی دستوریتان را بشورین، اما گاهی هست که چند نفر با هم یک جای میشن و او کاره پیش میبرن. به این تو کارها کار گروهی میگن دوستای قندم. فوتبالم یک نمونه از کار گروهی است، یعنی کلگی باید به همدیگه کمک کنن تا نتیجه خوب بگیرن. ده همه بازی که خودتان قصهش شنیدین و زاغی جان بر ما گفت، او بچه نجیب تکروی میکرده، یعنی با هم تیمیاش همکاری نمیکرده.
آر خاله جان دیگه نبی بود که تیمش آرم شکست خورد. بله. و شکست سخت مواجه شدست.
دوسته قندم، وقتی که قرار است یک کاری گروهی انجام شوه، اگه کلگی با هم هماهنگ باشن و همکاری کنن باز نتیجه میگیرن، اما اگه هر کسی بر خودش کار کنه هر چه قوم که تلاش شوه، او تیم او گروه موفق نمیشه.
قار خاله جان، خاله جان. بله؟ آفرین، چقدر خوب گپ زدی خاله.
تشکر زاغ جان. با کارهای گروهی که فوتبال یک نمونهش است، همه اعضای گروه باید با هم همکاری کنند تا به یک نتیجه خوب برسند. اگه شما به خانه، مکتب یا کوچیتان کاری رو روی دست گرفتین که به صورت گروهی باید انجام شوه، خیوشتان باشه و دیگه هم سهم بده.
خانه جام بله شما خوگه پایتان همه توی دامه داره. میگم اگه اجازه تان باشه و همی باکس خبری خود یک دفعه خب بپالم خاله اینجا چی گپ هست؟ چی روز هست؟ چی
آنه؟ زاغی جان زامد نکش. راستش امروز همی گزارش ورزشی خودت کفایت میکنه، بخاطری که دیگه وقت برنامه کم کم خلاص است دیگه.
خب خاله جان راست میگه، چقدر وقتتان کم است. خیمه از خودتان و اطفال نازنین امروز خداحافظی میکنم تا هفته آینده. اطفال قد بابار خدا خانه
شفرن. عزیز و مهربانه، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یارو نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و گسترده در جامعه در رابطه با مسائل صحی صحبت بکنیم. مسئله دردهای شکمی یا دل دردهایی که افراد مختلف ممکنه به دلایل مختلف مصاب و مبتلای به دردها باشن، مخصوصا راجع به دردهای مزمن و طول کشیده میخوایم صحبت بکنیم، چون میفهمیم که دل دردها در افراد مختلف به دلایل مختلف ممکن است به وجود بیاید. بعضی از دردها حاد هست، حاد یعنی بسیار زود سریع ناگهانی شروع میشه و ممکنه یک چند ساعت، یک نصف روز، یک روز، یکی دو روز طول بکشه و دوباره رفع شوه با مراقبت های یا بعضی از دواها و این چیزها. اما دل دردهایی که طول میکشه و روزهای متوالی و پشت سر هم تکرار میشه، دوام پیدا میکنه، با اینا میگن دردهای مزمن یا کهنه شده یا دردهای طول کشیده. سعی میکنیم امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، اینمی موضوع دردهای شکمی مزمن یا دل دردهای طولانی شده را مورد بحث قرار بدیم. راجع به عوامل و دلایل این دردها صحبت بکنیم، راجع به زمینه‌هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات به وجود بیاید، فاکتورهای مختلفی که ممکن است به ذهن مردم باشه، راجع به خوردنی‌ها، راجع به پرخوری، راجع به کمخوری و این چیزها را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و همینطور راه‌های پیشگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی و دیگه‌ای که چی دل دردهای بسیار خطرناک و میتونه تهدید کننده باشه، اینا رو ما باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلا به او بود، باید هر چه زودتر با دکتر معالج مراجعه بکنه و اقدامات لازم تشخیصی و در صورت نیاز درمانی و معالجوی را انجام بدن. امید است این بحث بسیار مهم با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب امانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمت.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریفی از دل درد بکنین که از نظر علمی به چه حالت و شرایطی ما دل درد میگیم و اینمی احساس چه مشخصاتی میتونه داشته باشه.
شاید ان علت مراجعات به مطب‌های متخصصین داخلی و گوارش و در کل پزشکان عمومی بیشتر دردهای شکمیه. برای درد شکمی واقعیتش اینه که نمیشه یه تشخیص واحدی رو، یه تشخیص مشخصی رو بر اساس اینکه مثلا درد شکمی بیمار ناحیه بالای شکمشه، زیر شکمشه اطلاق کرد. ولی در مجموع بیماران به احساس همین ناخوشایند و احساس درد یا دلپیچه‌ای که توی شکمشون داشته باشن تحت عنوان درد شکم مراجعه میکنن و در کنارش ممکنه سایر علامت‌ها رو هم داشته باشن، مثل تهوع استفراغ، اسهال یا علامت‌های دیگه‌ای که بیمار ممکنه داشته باشه. پس احساس ناخوشایندی که بیمار داره، حتی ممکنه بیمار احساس نفخ بکنه و این احساس نفخ رو به عنوان درد شکم اطلاق بکنه. پس تعریف بیماران ممکنه متفاوت باشه.
بله.
و پزشک باید بین این تعریف ها بیاد همراه با سایر علائم بر اساس محلی که درد وجود داره و سایر ویژگی ها بتونه چند تا تشخیص رو مطرح بکنه بر اساس معایناتی که انجام میده و آزمایشاتش به یه تشخیص واحد یا یکی دو تا تشخیص برسه و بر اساس اون درمان رو پیش ببره.
دکتر صاحب، یک درد شکمی یا دل درد از نظر علمی و طبی چی مدت و زمانی باید طول بکشه که با عنوان دل درد مزمن یا درد شکمی طول کشیده به حساب بیاید و باید بررسی ها و اقدامات لازم برش صورت بگیره؟
دردهای حاد شکمی ممکنه برای هممون اتفاق افتاده باشه. گاهن این دردها خیلی شدیدن، مثلا دردهای مربوط به سنگ کیسه صفرا، دردهای مربوط به سنگ کلیه، میبینی در طی ساعتها اتفاق میفتن و فوق العاده شدیده و نیاز هست بیمار به اورژانس بره. حالا ما با این دردها صحبتی نداریم.
بله.
گاهن دردهایی رو داریم که شدید نیستن، دردهای خفیف و ملایمتری هستن، مثل همین حالتی که سوزش سر دل یا درد ناحیه معده باشه یا احساس دلپیچه در شکم باشه. اگر بیماری واقعا این دردها رو داشته باشه، اینا بیشتر تو زمینه بیماری هایی که خیلی مهم نیستن، مثل گاستریت حاد، التهاب معده یا اصطلاحاً بیماری های اسهال و استفراغ که ایجاد میشه ممکنه با درد شکم همراه باشه، بیشتر تو این زمینه میتونه به وجود. ولی زمانی که این دردها طولانی تر میشن، حالا زمان دقیق خاصی وجود نداره، ولی معمولاً دیگه بالای دو هفته اگر دردهای طول بکشه به عنوان دردهای مزمن اطلاق میشه، دردهای طول کشیده اطلاق میشه.
بله.
دیگه این دردها برامون مهم میشن، ما حتما باید این دردهای مزمن شکمی رو که طول کشیده هستن و بالای دو هفته طول کشیدن حتما نیاز بررسی بکنیم که علتهای مهمتر درد شکم رو بتونیم رد بکنیم و کنار بذاریم.
بله، بسیار تشکر. یکی از موضوعات شایع و رایج در جامعه دکتر صاحب، ربط دادن دردهای شکمی با خوراکی های مختلف و غذاها و میوه‌ها و چیزهای متفاوت است. این قضیه و برداشت چقدر درست است؟ بعضی میگویند که ما زیاد میخوریم، پرخوری کردیم، دل درد شدیم، غذای سرد خوردیم، گرم خوردیم، عوامل مختلفه به این دل دردشان ربط میتن. اینا را شما چه قسمی ارزیابی میکنین؟
ببینید، ما وقتی بیماری با درد شکم میاد و این دردهای شکمی طول کشیده میشه، یکی از تشخیصهای مهمی که برامون مطرح میشه دردهای عصبیه. اصطلاحا ما بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر، یا اصطلاح عامیانش همون کولیت عصبی، روده عصبی که استفاده میشه. در مجموع وقتی بیماری با درد شکم میاد، مواجه ما اینجوری هست که ابتدا بیماری های مهمتر رو کنار بذاریم. عواملی که میتونه برای بیمار خطرساز باشن و باعث ایجاد اشکال بشن حتما اینا رو کنار بذاریم. ولی قسمت اعظمی از بیمارانی که درد شکم دارن، چیزی حدود 30%شون در زمینه همین سندروم روده تحریک پذیر و همین کلیت عصبیه.
بله.
این بیشتر به خاطر اسپاسم در روده و ایجاد نفخ در روده این علائم به وجود میاد. بیمارانی هستن که دردهای شکمی دارن، این دردهای شکمیشون گهگاهه، گاهم ممکنه پایین شکم باشه، گاهم بالای شکم باشه، یک هفته میبینی حالشون خوبه، چند روزی درداشون تشدید میشه، ممکنه همراه با دردها دچار نفخ یا احساس فشار در شکمشون بشن، همراهش ممکنه حتی تغییرات اجابت مزاج داشته باشن، یعنی حالت دفع اجابت مزاجش به سمت اسهال بره یا یبوست بره. این علائم سندروم روده تحریک پذیره. این بیماران معمولاً با برخی از مصرف برخی از مواد غذایی دچار تحریک میشن. اصطلاحی که من میگم رودهشون عصبیه.
بله.
روده تحریک پذیر دارن با برخی مواد غذایی مثل خوردن هندوانه، خوردن خربوزه، خوردن شیر، حتی خوردن موادی که از گندم تهیه میشه مثل نون، اینا دچار تحریک میشن. خوردن برخی میوه‌جات. و جالب اینه که برخی افراد اینو خودشون میگن ما این میوه ها رو میخوریم یا بادمجون میخوریم فلان چیزو میخوریم علائم پیدا میکنیم، اینا رو نخوریم خوبیم. این دقیقاً واقعیتش اینه که یه رژیم واحد خاصی هم به این بیماران نمیشه داد. خودشون طی سالها این دستشون میاد که به برخی مواد غذایی اینا حساسیت داره، رودشون واکنش نشون میده و دچار درد و ناراحتی میشه، که ما توصیه‌مون اینه که چون اذیتشون میکنه واقعا از این مواد تا جایی که امکان داره پرهیز بکنید.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست، به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتباً در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی دال بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسمه. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارن و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستن یا زانوی زبدری هستن در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش‌های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولاً زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه ضربدری یا پرانتزی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در رابطه با تعریف دلدرد گفتند که هر احساس ناخوشایندی که در شکم احساس شود دلدرد خوانده میشه که میتونه حاد باشه، کوتاه باشه یا مزمن و طول کشیده باشه، و توضیح دادن که اگر دلدرد زیادتر از 2 هفته طول بکشه مزمن و طول کشیده خوانده میشه و باید بررسی های دقیق تر صورت بگیره. در مورد نقش مواد غذایی و خوراکی ها و آشامیدنی ها هم اشاره شد که بله، در شرایطی که گوارش و روده ها حالت تحریک پذیری داشته باشه، حساس باشه که باید دقت شوه و وقت به چیزی و کدام خوراکی حساس هستیم باید از او چیز پرهیز بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب امانی، ضمن تشکر مجدد از حوصله و توضیحات خوب شما، یکی از سوالاتی است که آیا بعضی داروها و دواها هم میتونن عامل و زمینه ساز دلدرد شون؟ دواهای مختلف از جمله اینمی دواهایی که برای مریضی تشنج یا غش کردن و مرگی یا کلن برای امراض اعصاب و روان استفاده میشه زیاد سوال میشه که اینا میتونن علت دلدرد باشن؟
بله، برای این بیمار داروهای تشنج استفاده میشه. بیشتر داروها البته روی کبد میتونن اثر بذارن، لازمه که این افراد به صورت دوره کبدشون چک بشه، مخصوصا اگر علائمی از تهوع و استفراغ داشته باشن. ولی چون دردای این بیمارمون صبحگاهیه و صبحها بیشتر ایجاد میشه، ممکنه مثل هر مریض دیگه دچار علائم درگیری معده باشه.
بله،
مثل زخم‌های معده، ریفلاکس معده، که ظاهرا 1-2 ساعت بعد از صبحانه دیگه شرایطشون بهتر میشه، تو 1-2 ساعت اول. پس لذا برای این بیمار یک بررسی از لحاظ معده‌شون و انجام سونوگرافی و بررسی کبدی ضرورت داره.
بله،
اگر احیانا داروهایی مثل کورتون استفاده میکردن یا داروهایی که ضد درد هستن، چون مثل بروفن، ژلوفی یا داروهایی که تو این خانواده ها هستن استفاده میکردن، اینا میتونه باعث ایجاد زخم معده بشه، درد معده بده، ولی خود داروهای ضد تشنج واقعا بعیده بتونه علائم درد بده. حتی ما یه اصطلاحی هم داریم به نام تشنج‌های شکمی که چون این بیمار دارو مصرف میکنه بعید این حالت هم براشون مطرح باشه، لذا بررسی معده‌شون و کبدشون توصیه میشه.
بله دکتر صاحب تشکر. اشاره شد که مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا امی روده عصبی یک مریضی شایع است. آیا خود اینمی مریضی روده عصبی یک مریضی خطرناک است؟ ممکن است باعث مشکلات جدی و خطرناک در هاضمه و در روده و اینها شود؟ و نقطه دیگه که در مجموع چی دلدردها و دردهای شکمی جدی و خطرناک میتونن باشن؟ یعنی مردم در کدام شرایط باید این دلدردها را جدی بگیرن و اقدامات ضروری تشخیصی را با نظر دکتر معالج دنبال بکنن؟
سندرم روده تحریک پذیر بیماری شایعی هست. ما تو ایران از هر 4 نفر چیزی حدود 1 نفر مبتلا به این سندرم هستن، اما ممکنه شدت و حدتش متفاوت باشه. بعضی از افراد واقعا توشون این بیماری خیلی شدیده که لازم میشه حتما میان پیش پزشک به خاطر دردهای طول کشیده‌ای که دارن. این افراد معمولا طی سالهایی که این دردها رو داشتن میبینی کولونوسکوپی شدن، تصویربرداری های مختلفی همراهشون هست، پیش پزشکای مختلفی مراجعه کردن به خاطر دردهاشون. معمولا زمانی که مراجعه میکنن اگر پزشک باشون خوب صحبت کنه و تشخیصشون واقعا همین روده تحریک پذیر باشه، علائمشون تا یه مدتی خوبه، تا زمانی که یک استرسی پیدا بکنن، مشکل شغلی داشته باشن یا تغذیه ناجوری داشته باشن که باعث بشه دوباره این تحریک پذیری تو روده ایجاد بشه و علائمشون تشدید بشه.
بله،
اینو بنده عرض میکنم که روده تحریک پذیر بیماری اصلا خطرناکی نیست، هیچ وقت سرطان نمیشه، زخم نمیشه، به بیماری بدی تبدیل نمیشه، طول عمر فرد رو کم نمیکنه، پس بیماری بدی نیست. ولی ما باید همیشه علامتهای خطر رو هم بشناسیم.
بله،
بدونیم وقتی یکی با درد شکم میاد که لازمه ما بررسیش بکنیم، و وقتی واقعا ما سندرم روده تحریک پذیر رو برای فردی مطرح میکنیم که سایر تشخیص ها رو کنار گذاشته باشیم.
بله،
اگر فردی درد شکم داره و دچار کاهش وزن میشه، اگر درد شکم داره همراه با استفراغایی که به صورت مکرر وجود داره، اگر درد شکم داره و دچار حالت زردی میشه، اگر دردایی داره که شدید هست، شبانه هست، بیمار رو از خواب بیدار میکنه، لازمه بیمار به اورژانس بره، اینا دردهای مهمی هستن. اگر درد شکمی هست که ممکنه با علائم گوارشی مثل خون در مطبوع همراه باشه، فردی درد شکم داره تو آزمایشاتی که انجام میده میبینن که کمخونی ناشی از کمبود آهن وجود داره، اینا دردهای شکمی مهمی هستن.
بله،
اگر فردی درد شکم داره و سابقه خانوادگی بیماری روده‌ای داره، مثلا خواهرش کلیت اولسروز داره، پدرشون سرطان روده داشته، اینا دردهای شکمی خیلی مهمی هستن، پس اینا رو لازمه ما حتما بررسی بکنیم و مطمئن بشیم که بیمارمون مسئله جدیتری نداشته باشه. این مسئله جدیتر ممکنه بر اساس محل درد و اون شدتی که داره از معده تا روده جای مختلف رو درگیر کرده باشه.
دکتر صاحب، یک تعدادی از افراد مریضی های مزمن طول کشیده التهابی روده یا روده زخمی یا زخمی شونده یا کولایتیس دارن. کسایی که التهاب و ورم و آماس معده دارن، اینا کی و در کدام شرایط و با چه علائم و نشانه هایی باید زیاد و جدیتر دنبال معالجه و مشکلاتشان باشند و اقدامات لازم انجام بدن؟ علائم خطر و جدی بودن مریضیشان کدام هست؟
ببینید، ما دو تا بیماری داریم، یکی کولیت عصبی بود که سندرم روده تحریک پذیر، یکی کولیت التهابیه یا اصطلاحاً روده زخمی که اصطلاح پزشکیش کولیت اولسروز و کرون هست که بیماری آیبیدی میگن، تحت عنوان بیماری آیبیدی. این دوتا بیماری سناشون مثل همه، یعنی تو افراد بین 20 تا 50 سال، البته ممکنه بالای 50 و زیر 20 هم، ولی اکثرا تو این سن ایجاد میشه. بیشتر هر دوتا تو افراد ایجاد میشه که با استرس و استراب و مشاغل که نیاز به استراب داشته باشه، یعنی تحت استراب باشن، با اینها ایجاد بشه. لذا اگر فردی واقعا همراه با درد شکمش دچار اسهال میشه و این اسهال با چرک همراه هست، با خون همراه هست، اگر دردایی داره که نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنه، سه نصف شب بیمار به خاطر درد شکم از خواب بیدار میشه، این یک علامت مهمه.
بله،
تو سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی ما اینجوری نیست، بیمار شب میخوابه صبح بیدار میشه، ولی در بیماری های التهابی معمولا علائم شبانه وجود داره. بیماری که شب میخوابه به خاطر اسهال نباید از خواب بیدار بشه، اگر به خاطر دفع اجابت مزاج بیدار میشه، این نشون میده که بیماری التهابی داره. اگر دچار کاهش وزن میشه، تو آزمایشاتش میبینن که شواهد التهاب وجود داره و کمخونی وجود داره، این نشون دهنده بیماری التهابیه. ما همیشه وقتی با بیماری که با درد شکم میاد و حتی 99.9% شک داریم بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی داره، ابتداعاً این بیماری ها رو چک میکنیم، آزمایشات میدیم و کنار میذاریم، مطمئن میشیم که اینها نیستن، چون روده عصبی رو ما آخرین تشخیص گذاشتیم که به فرد بگیم روده شما چی نداره، فقط عصبیه، این بیماری همراه با شما هست و آخر عمرتون کم و زیاد میشه ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه.
بله،
پس بنابراین قبل از اینکه این حرف رو به بیمار بگیم و مطمئنش بکنیم، ابتداعاً لازمه بیماری های مهمتر مثل همین بیماری التهابی روده رو ما کنار بذاریم. بیماری های دیگه هم مثلا بررسی تیروئید، به عنوان مثلا یک کسی کمکاری تیروئید داره، ممکن علائم درد شکمی، نفخ، یبوست داشته باشه، پرکاری تیروئید داره، ممکن علائم اسهال، درد شکم، دلپیچه داشته باشه و با کاهش وزن بیاد. پس بنابراین خیلی وقتا بیمارانی که مراجعه میکنن حتی تشخیص روده عصبی تحریک پذیر هم براشون مطرحه، ما آزمایش تیروید میدیم، آزمایش خون میدیم، بررسی های التهابی روده، آزمایش مدفوع، اینها رو وقتی کنار گذاشتیم اون موقع بیماری روده عصبی مطرح میشه که هیچ بیماری اصلا خطرناکی هم نیست و بیمار میتونه راحت باهاش زندگی بکنه.
بله.
ولی بیماری التهابی روده بیماری مهمیه که باید تشخیص بدیم و بیمار روی درمان باشه، شاید نیاز باشه سالها قرص بخوره، سالها تحت مداوا باشه و نیاز به پیگیری و آزمایشات دوره‌ای داشته باشه.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب محمد امانی از توضیحات خوب شما. وقتی دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و یاورتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. عزیزان شنونده، حتما به خاطر دارید در برنامه‌های گذشته با پیشینه تاریخی قوم لور از اقوام اصیل ایرانی و برخی از آداب و رسوم اونا آشنا شدیم. در برنامه امروز در مورد ورزش‌های مختلف و آداب و رسوم مربوط به آن در میان لورهای ایران و خصوص در منطقه لرستان سخن می‌گوییم. از شما دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. دوستان، ورزش‌های بومی و محلی پشتوانه ورزش‌های عمومی و مردمی است. اگر بخواهیم تعریفی از ورزش‌های سنتی، بومی، محلی و یا عشایری خاص در میان لورهای ایران بدهیم، ابتدا باید اشاره‌ای به اختصار به تاریخ و جغرافیای منطقه سکونت لورها و خلاصه‌ای از فرهنگ اصیل و باستانی این خطه داشته باشیم، زیرا ورزش‌های محلی و سنتی لورها با تاریخ و فرهنگ عشایری و روستانشینی این قوم و نیز اوضاع خاص طبیعی و جغرافیایی منطقه سکونت آنها پیوند دارد. از نظر تاریخی وقتی به اشیاء مکشوفه در حفاری های به عمل آمده در نقاط مختلف غرب ایران و خصوص استان لرستان توجه کنیم، وجود خنجرها، گویهای مفرقی و سایر اشیاء جنگی همگی نشانه این است که فنون شمشیربازی، اسب سواری و پرتاب وزنه از هزاران سال پیش در بین طوایف و اقوام مختلفی که در منطقه لرستان میزیستند رایج بوده. به طور مثال اقوام کاسیتی که بعد از ایلامیان در حدود 4000 سال پیش در منطقه لرستان زندگی میکردند، ابزارالات و ادوات مفرقی گوناگونی از خود به جای گذاشتند که حاکی از کاربرد آنها در فنون رزمی و عملیات ورزشی بوده است. از دوران سلجوقی و اتابکان لرستان و بعد که در ساخت وسایل جنگی و فنون نظامی تحول به وجود آمد، ابزارهای مختلف رزمی به صورت وسایلی برای انجام ورزش‌ها و بازی‌های سنتی و عشایری درآمد، به طوری که چوب بازی، شمشیر بازی و پرتاب گوی یادآور ابزارهای جنگی گذشته است.